بسم الله الرحمن الرحيم. إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها، ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا. یه بحثی است که در کتب قدما هم این بحث معنون شیعه و سنی هم عنوان کردن، و این است که اگر کسی خطبه ای کرده زنی را و طرف جواب مثبت داده، اگر زن خودی صاحب اختیار بوده خب زن جواب مثبت داده، یا اگر او صاحب اختیار نبوده ولیش بوده او جواب مثبت داده. حالا اگر یک کس دیگه‌ای بعد از جواب اینا بخواد بیاد خطبه کنه برای خودش یا برای شخص دیگر، آیا این خطبه چه حکمی داره؟ در شرای فتوای صریحی راجع به این مطلب ایشون ذکر نمی کنن، ولی عبارتی که خالی از ظهور نیست در عدم تحریم خطبه این تعبیر را دارن. می فرماین که خطبه ای که جواب مثبت داده شده، گفته شده که شخص دیگر جایز نیست خطبه کنه، ولی اگر خطبه کرد عقد باطل نیست. این ظاهر این که قیله، معمول قیله در مواردی است که تضعیف میخوان بکنن این قول را. در شرایع با کلمه قیله تعبیر کرده، ولی در نافع که بعد از شرایع تعلیف شده صریحا حکم به تحریم کرده، و عده‌ای از علما اینا صریحا حکم به عدم تحریم کرده و حکم به کراهت کرده. عده‌ای از علما هم حکم به کراهت کردن، مثل فرض کنید فخرالمحققین و بعضیا، یا صریحا بعضیا به نحو اشعار حکم به کراهت کردن. در اون کتاب بعضی از کتب هم مثل غایت المرام مال سیمری، اون میگه مشهور قائل به کراهت شدن و هو المعتمد، این نسبت به شهرت داده شده. ولی با مراجعه به نظر میرسه که مسئله شهرتی در بین نیست. قولان مشهوران در این مسئله هست، اشهر فی الجمله، اشهر عبارت از کراهته، و الا قول به تحریم هم جماعت متناوهی قائل به تحریم شدن، بل جماعت متناوه دیگر قائل به کراهت شدن، بعضی ها هم قائل تفصیلی قائل شدن، ولی اکثریت فی الجمله مال اونایی است که قائل به کراهت شدن. شهرت که به معنای طرف مقابل نادر باشه، قول به تحریم یه هنچی چیزی در بین نیست. اونا که قائل به تحریم شدن، شیخ طوسی در خلاف مسئله 101 مستقیم این مسئله رو عنوان نکرده، ولی به یه تناسبی ضمن او معلوم میشه که ایشون حرام میدونن مسئله 101 از کتاب النکاح. در مبسوط حکم به تحریم کرده. علامه هلی در تذکره در تلخیص المرام حکم به تحریم کرده. در تحریر کلام شیخ طوسی رو نقل کرده و نقدم نکرده، همین کلام او. این شاید خالی از اشعار نیست که میل داشته باشه به این. این هست: شهید اول در لمعه حکم به تحریم کرده، ابن قطان، محمد ابن شجاع قطان که این اواخر کتاب فقهش به نام معالم الدین چاپ شد، اونجا هم حکم تحریم کرده. صاحب مدارک بی میل نیست به تحریم. صاحب جامع المقاصد هم گویا اونم بی میل نیست به تحریم، ولو وجه هم عدم تحریم و هم تحریم هر دو رو ذکر میکنه، ولی نسبت به اون ادله تحریم یه خورده با قوت بیشتر مطلب را بیان میکنه. خالی از میل نیست، اونم محقق کرکی به تحریم. خلاصه قول به تحریم و قول به تحریم قول نادری شاذی در بین اقوال نیست. حالا ببینیم دلیل این مطلب چیه. ادله ذکر شده در کشف اللسان، همون ادله در جواهر ذکر شده و همون عجببهی که در کشف اللسان، چون اون تمایل داره به عدم تحریم، عجببهی که داده از ادله محرمین، همون عجببه در جواهر واقع شده. ادله که ذکر شده، یکی حدیثی که لا یختب احدکم علی خطوت اخیه، پیغمبر اکرم فرمود که این را چیز شیخ طوسی هم در استدلال کرده در مبسوط به این، که نه شده از خطبه و نه تا دلیل بر خلافش نشود ما باید نه را به تحریم حمل کنیم. این یک دلیل. یکی دلیل صوم کسی مداخله کردن در قرارداد و معامله‌ای که کسی با شخصی کرده بعد از قرار بستن، ای بخواد مداخله کنه، وارد بشه در معامله، اون معامله رو لغوش کنه و از اینا. دخول در صوم برادر مؤمن مورد نهی قرار شده، پیغمبر نهی کرده. و این مسئله صومی است، معامله است باب نکاح. در روایت هست که انه مستعم یأخذ بعقل الثمن، کلمه صوم بودن را در روایت به کار برده در باب نکاح. پس دلیل ناحیه‌ای که به طور کلی دخول در صوم برادر مؤمن منهیه، اینجا هم قهرن منهی خواهد شد و موجب حرمت. اینم دلیل دیگر. دلیل دیگر عبارت از این که روایاتی که گفته بود که اگر کسی خطبه کرد واجب طرف اجابت بکنه، اون وقت اون واجب بود که اون کسی که قبلا وعده داده بود و قبل از وعده اگر او خطبه می کرد واجب بود اجابت کنه. حالا که جواب مثبت داده، اون اجابت کردنش دیگه به طریق اولا لازم اجابت کنه، حق نداره. و در شخص دیگه‌ای هم بخواد مداخله کنه، در حقیقت مثل معاونت بر اسم میمونه. طرف نباید جواب رد بده، این بیاد مقدمات رد او رو فراهم کنه، چون معاونت بر اسم چیزایی که غریب باشه، مقدمات غریبه، اونا منهیه. کسی آدم میخواد بکشه، آدم چاقو بده به دستش، اینا منهیه. اینا خلاصه. یکی هم مسئله وجوب اجابته که در نتیجه به ملازمه استفاده میشه، شخص دیگر حق نداره بیاد مداخله در کار اینا. دلیل دیگر این که این کار منشأ ایذاء مؤمن میشه، منشأ فتنه میشه، تحریک بغضا و دشمنی ها بین افراد تولید میشه همین چیزا، و اینا عناوین محرمه است و قهرن خطبه این حرفا دنبالش هست، پس بنابراین خطبه جایز نیست. اینا ادله است که ذکر شده. از این ادله بعضی ها که البته این که قول نادر که عرض میکنم که تفصیل قائل شدن، گفتن اگر خطبه منجر به ایذای مؤمن و یا فتنه و اثاره بغضا و شحنا شده باشه، دلها از هم دیگه جدا بشه، اینا در خصوص این فرض حرامه، ولی کلیت نداره که هر عقدی یه هنچی چیزی رو مستلزم باشه. یه هنچی چیزی رو اینا گفتن این احیانا اتفاق میفته، نه همیشه. بیانم نشده چطور مثلا ایذا حاصل نمیشه. اون طرف قرار بستن، اونم قول مساعد داده، بعد یه شخص دیگه بیاد اون قرار رو به هم بزنه، خب این طبعا ایذا مثلا به نظر میرسه حاصل میشه. چجوره که ما بگیم نه، این دو صورت رو به حالت استثناء از عدم تحریم بدانیم، بگیم استثناء این دو مورد میشه موجب تحریم میشه، که صاحب کفایه سبزواری و صاحب ریاض هم قبول کرده، میگه بعض المتأخرین چنین مطلب گفتن، و اشاره ظاهرا بعض المتأخرین به کلام سبزواری در کفایه. این پاوروی هایی که مطالب دستشون نیست همین جوری یه جایی رو آدرس میدن، این کاری ندارن آیا به مطلب متن بخوره یا نخوره. یه شهید ثانی اون بعض المتأخرین اینه، هیچ ربطی نداره کلام شهید ثانی به این مطلب، این مال صاحب کفایه است، همینجور آدرس داده میشه دیگه. یه لفظی باشه، حالا آیا این لفظ تطبیق میکنه یا نه کاری به این حرفا نیست. متاسفانه با بعضی محسناتی که داره این چاپها، این اشکالات مهم را داره که اهتمامی برای این امور نمیشه. خلاصه این دو بزرگوار هم این را به شکل استثناء ذکر کردن. کشف اللسام آمده این ادله ای را که در جواهر ذکر شده، که همون در کشف اللسام هم بوده، همه رو جواب داده غیر از این مسئله ایزا و این که منشأ بغضا و شحنا و اینا میشه، اینو جواب نداده. صاحب جواهر هم عیناً همون مطلبی رو که در چیز بوده همون جواب ها رو عنوان کرده، و این یکی دو مورد رو جواب نداده که اینا رو چجوری ما جواب بدیم، اینو جواب نداده. همون عینه از کشف اللسامه. معروف نوشتن، مرحوم هاشم عباس نوشته که صاحب جواهر هیچ یک سطری نمی نوشت مادامی که کشف اللسام پیشش نبود، سطری نمی نوشت برایم، باید حتما کشف اللسان پیشش باشه. محسوسه که چه جور مثلا تحت تأثیر کشف اللسان ایشون. خب صاحب جواهر و کشف اللسان قبلنم کشف اللسان این ادله رو جواب میدن، اما اون حدیث را لا یختب احدکم بله علا خطبت اخی، اونجا جواب میدن که این نهی برای اثبات تحریم کافی نیست، چون سند تمامی نیست. بله تسامح در ادله کراهت اگر کسی قائل بشه، همینجور که در ادله مستحبات خیلی قائلن، در ادله مکروهات اگر کسی تسامح قائل بشه، روایت ضعیف السند کافی است برای اثبات کراهت، حکم به کراهت کردن. اینا لذا گفتن که این روایت چون ضعیف السنده نمیتونه مثبت تحریم باشه. مثبت کراهت هم مبتنیش به همین مبنای که بگیم میشه اثبات کراهت کرد با ضعیف دلیل ضعیف السندی را که صدورش معلوم نیست. البته محل مناقشه و بلکه منع این مطلب. خب این یکی این که خب این روایت ضعیف السنده. اون روایتی رو که گفتن این از مصادیق صوم، مداخله در صوم اخیه، اون هم اشکال صغروی و کبروی کردن. گفتن اولا مداخله در صوم بودن نه، متعارف صوم به مثل نکاح اینها صوم گفته نمیشه. و در روایت که انه مستعم یأخذ بعقل الثمن، معنای استعاره‌ایه. با معنای استعاره‌ای اگر یه جای تعبیر شد نمیشه تعدی کرد، احکام حقیقت رو بار کنیم بهش تا ما برای موضوعات نتیجه گیری کنیم. پس سقرویان ممنوعه که این مستاق صوم باشه، مداخله در صوم باشه. کبرویان هم دلیل بر تحریم مداخله صوم ما دلیل نداریم. مشهور کراهت، روایت دال بر اون روایت نبوی است که از نظر سند نمیشه اثبات کرد و به نظر میرسه که اگر از نظر سند ما اشکال نکنیم روایت نبوی رو و بپذیریم، ظاهراً جزء نواهی پیغمبر که اکثر جنبه اخلاقی داره، جنبه تحریمی نداره اکثرش، اونا خب اینم یکی از اوناست. در اینجور مواقع هیچ ظهور کلام پیدا نمی کنه در تحریم. خلاصه کبرویان هم ممنوعه، هم صغرن و کبرن. در مسئله که اجابت واجب بود، خطبه هنوز جواب مثبت ندادن، جواب مثبت لازم بود. بعد دادن جواب به طریق اولا دیگه نمیشه رد کرد و در نتیجه که شخص دی مداخله کردن دیگران معاونت ورث خواهد بود. اون هم قبلا گذشت. خطبه اگر دلیلی برای اینکه خطبه واجب باشه موافقت کردنش، به طور کلی اون دلیل نبود. اون مواردی رو میشد بگیم خطبه حرامه که منشأ از بین رفتن جوانی زنه، جوان زن شوهر میخواد هی امروز فردا کنن، هی تأخیر بیندازن. اون جور موارد گفتن نه جواب رد داده نشه. و الا خب مورد دیگری به نظر میرسه الان مورد چندان مناسبی نیست، ولی مورد مناسبتر طبعا به نظر میرسه که بعدن پیدا بشه، تأخیرش مصلحت دختر در تأخیر. از این ادله استفاده تحریم قبلا ذکر شد که نمیشه. و به فرض اگر ما هم در تأخیر اونجوری حکم به تحریم بشه، در جایی که تقارن عرفی بین دوتا خطبه هست، الان هست تا بالاخره مقدمات یه خورده اون به جنبه به خودش بره، یکی دیگه هم اونم میاد همون ساعت بعدی میاد خطبه میکنه، که الان در حقیقت دو نفر خطبه کردن این را، خطبه کردن و مقارن با هم تقارن یه نحوه عرفی ما بینشون هست. در اینجا قبلن ذکر شد که اینجا شخص مخیر هر کدام را انتخاب کرده باشه. مسئله حالا جواب مثبت داده وعده، چون خلف وعده در بحث خودش این در جای دیگه اثبات شده که این خلف وعده حرمت اخلاقی داره، نه حرمت شرعی الزام اونجوری. خب اینا رو البته تو جواهر و کشف اللسان بحث نکرده این مسئله خلف وعده رو، ولی چون مبنیه به این بعضی از مقدمات متویه داره، من جمله اینه. انسان یه مرتبه یه شخصی موقعی که میگه اصل نظر موافق نداره بهش وعده میده، میگه این کار رو من انجام میدم یا اون کار رو انجام نمیدم، از باب دروغ و کلک اون حرامه، اون ادله کذب کافیه. ولی بحث در این است که وعده میده بعد پشیمون میشه، حالا پشیمونم میبینه مورد دیگه به نظرش میرسه، یا به هر دلیلی پشیمون میشه، حالا میخواد بگه نه من فعلا منصرفم از این. این را معمولا به حسب ادله دیگه هم بحث شده، خلف وعده جز محرمات اخلاقی است، حرمت شرعی نداره که فسق اینا بیاره. خب بنابراین اگر دو نفر با هم هر تقریبا قریب به هم باشن، یکی از اینها جواب خطبه کرد و موافقت نشون داد، طرف فوری اون یکی دیگه آمد اونم خطبه کرد، اون رو انتخاب کرد، اشکالی غیر از خلف وعده چیزی دیگه در کار نیست. پس اینم اشکالی از این ناحیه نیست. اونی که عنوان عرض کردین عنوان نشده، اون دو مورد استثنائی است که کشف در کفایه و ریاض استثناء کردن. منتها صاحب مدارک که ادله شاید جهات دیگر را تمام نمیدونسته، این را دلیل عام دانسته، چون آقایون دیگر به عنوان دلیل عام استدلال کردن، نه به عنوان اینکه مورد استثنایی است، به عنوان دلیل عام. در نهایت المرام هم تمایل پیدا کرده، یمکن ان یقال، یمکنه که ما بگیم که نه خب اینجا اثاره مثلا فتنه یا ایذا امثال اینا هست، همین مطلبی که در کشف اللسان در جامع المقاصد هست. کشف اللسان من بیمیل نیست بش اینا. این یکی دوتا دلیل. این مسئله این که بگیم منشأ فتنه و اثاره بغضا و بغض افراد نسبت به هم، بغض کذایی حاصل میشه، این البته جنبه استثنایی داره. هر کسی بعدن بره خطبه بکنه و بعد منشأ بشه که روابط نمیدونم اشخاص اینجور به هم بخوره، این اینجوری نیست که منشأ فساد بشه. این خب احیانا میشه احیانا نمیشه. این چیزهایی که گاهی به عناوین ثانویه پیدا میشه، اینا ربط به موضوع بحث نداره، ولا به عنوان ثانوی چه بسا بعضی از موارد لازم باشه دیگری بره خطبه بکنه، ببینه که اون خطبه کرده باشه مفاسدی ممکنه از اون ازدواج باشه، این شخص دیگه برای جلوگیری از مفاسد میره خطبه میکنه که اون عقد به هم بخوره، تالی فاسدی پیدا نکنه از اونا. این حالت های استثنایی، اون که شحنا و بغضا و امثال اینا حاصل میشه، اون جنبه استثنا داره. و اما مسئله ایذا، رفته خطبه کرده اونم جواب مثبت داده، بعد یکی دیگه بیاد چیز کنه، این دیگه جنبه استثنایی نیست. مسئله طرف اذیت شدن از این مطلب، این رو باید ببینیم این رو چجور جواب میشه داد. این را میشه یه جوری تقریب کرد که بعضی از موارد میشه شخص بره با همون کسی که خطبه کرده بود، بره با او صحبت کنه و بعضی از جهات تالی فاسده های اون خطبه او رو برای ذکر کنه، او رو شلش کنه در اون مطلب. و اون کسی هم که دختر میخواد شوهر بده یا خود دختر، با او هم صحبت کنه که خلاصه اینا شل بشن یا خودشون تمایل پیدا کنن که یه جوری بشه دیگه این عقلی به هم بخوره. در این جور موارد که یه همچین مقدماتی فراهم بشه و بعد شخص بخواد خطبه بکنه، ایذایی هم در کار نیست. احیانا ممکنه این مقدمات فراهم بشه، ولی این البته احیانا هست. ممکنه اگر کسی بگه که اگر قبلا این مشکل ایذا را حل کرده باشه اشکالی نداره و الا اشکال داره، این یه جور قوله. ولی یه حرف دیگه که کلیتا میشه گفت و صاحب جواهر و کاشف اللسان این مطلب رو عنوان نکردن، او این است که به چه دلیل ایذاء مؤمن علی وجه الاطلاق حرام باشه. ای خودش مرحوم آقای حکیم در بحث این که اگر پدر نهی بکنه پسر را از عملی که این کار را نکن، آیا این نهی واجب الاتباع یا نه، آیا امر و نهی پدر لازم تبعیت بشه یا نه، اونجاها معمود آقایون هم دارن که نه، اگر پدر نفهمه که الان پسر مخالفت کرده، نفهمه و در نتیجه ایذایی مخالفتی که منجر به اذیت شدن پدر در کار نیست، پدر دستوری داده این دستور عملی نشده، پدرم نمیدونه، او خیال میکنه عملی شده، این معمولا میگن اشکالی نداره. دلیل به این که امر پدر من حیث هو جزء واجبات باشد، میخواد پدر بدانه میخواد ندانه، مثل امر مولا و عبید، او میخواد مولا بدانه یا ندانه، اگر مولا نهی کرد عبدش را یا امر کرد به یه مطلبی، او باید امتثال کنه. این به معنات ایزا نیست، خودشه که از حقوق موالی عبید وجوب اطاعته. راجب پدر یه هنچی وجوب اطاعتی که به ما هو قطع نظر مسئله ایزا وجوب اطاعت داشته باشه، اینا معمولا هم میگن در دلیلی نداری ما. شاید در بعضی از موارد خاصه روایت های خاصه باشه، ولی نه به عنوان دلیل عام. مثلا قسم بخوره بدون اجازه پدر، اونجاها ممکنه، یا با نهی پدر، اونا وضعاً منعقد نشه، اونم مسائل وضعی قضیه منعقد نشه، پدر بدانه ندانون. خب آقا این را معمول آقایون میگن وجوب اطاعت نیست برای پدر. اونجا آقای حکیم یه مطلب زیادی داره، شاید اینا را هم بعضی های دیگه ملتزم بشن، الان من فحص نکردم. ایشون میفرماید اگر اذیت هم بشه، یعنی خبر میشه که امر او عملی نشد، نهی او عملی نشد و در نتیجه تعذیب پیدا کرد که خلاف احترام شؤونش حفظ نشد، امرش مجرا نشد و اذیت شد، این را هم ایشون میفرماین که دلیل ما نداریم که چنین امری وجوب اتباع داشته باشه. اگر به منات شفقت بر ولد دستوری میده، میگه این مسافرت را نکن، میترسه که یه وقت خلاصه خطری باشه برای متوجه بشه، روی شفقت دستوری میده نره، اون هم گوش نمی کنه، با اطلاع خود پدر اون مسافرت را میره. اینا رو اینو میگن سفر معصیت است و حرام. اما اگر برای جهات خودخواهی خودش نمیخواد شفقت بر چیز داشته، شفقت بر خودشه، خودشه میخواد علاقه داره، یا به یکی از رفقای خودش یا اشخاص دیگر، خلاصه رعایت پسر و اولاد نیست، دستور میخواد بده، اینجا ولو مخالفت او به سمع او میرسه و در نتیجه اذیت میشه، این ایزا دلیلی بر تحریمش نیست. این را ایشون داره. من به طور کلی میخوام عرض کنم، خب در قالب مواردی که اشخاص اقداماتی برای جلب منفعت خودشون میکنن، هر کی جلوتر میره برای اون حیازت منفعت، اون دیگری که عقب مونده اذیت میشه. آیا این ایذاها خلاف شرعه؟ این رفته جلوتر خطبه کرده، خب وهرن این را دختر را تصاحب کرده با این خطبهش، خب دیگری ناراحت میشه، این رو قبلا چیز کردن و دیگه ما دلی ما میخواستیم کار رو بکنیم. طرف هر کسی میدونه که خب خیلی ها دیگه علاقه دارن، دلشون میخواد، یکی جلوتر میفته، دیگری هم ناراحت میشه. آیا این خلاف شرعه؟ این تعذی ها کسی مغازه‌ای در یه جای تهیه کرده، دیگری هم میاد نزدیک اون مغازه تهیه میکنه، قهرن مشتری اون کم میشه، اون ناراحت میشه ازش، آیا این چیزه؟ دو تا مدرسن، یکی درس میگه، خب اشخاص فرض کنی استفاده، یه مدرس دیگه پیدا میشه، یا اون میبینه یه عده از شاگردا رفتن اونا، حالا اون چیز دیگری چون این یکی ناراحت شده موجب خلاف شرعه برای او. ایزا اونی که ما میفهمیم عبارت از این است که بدون رسیدن به هدف انتفاعی خودش اذیت میخواد بکنه طرف را. کار به این که به خودش لازمه استفاده خودش این است که دیگری قهرن، چون هر کی استفاده کنه دیگری که خب چشم به او دوخته اونم ناراحت میشه، روی منات نیست، اذیت میخواد بکنه طرف، اونا حرامه. اما در این خطبه ها که این که معناش این نیست که خطبه، اگر میخواد خطبه بکنه و کارشکنی بکنه در کارو، کاری نداره به خودش، خودش هم که بسان نمیخواد ازدواج اینجوری بکنه، یا خواهد او رو خراب بکنه، این خلاف شر کرده. این هست. و خلاصه دلیل حرمت ایزا را به نحو کبروی به طور کلی ما حکم بکنیم و بعد در اینجاها پیاده کنیم تمام نیست. ولی جایی که دلها از هم جدا میشه، فردا پس فردا نقار ما بین اشخاص واقع میشه، خیلی تالیف فاسدها داره، او حساب جدا داره، اون استثنایی است که گاهی خیلی موقع به هم خوردن فامیلی ها و خیلی از چیزا سر این جور مسائل میشه که اصلا مدت ها اصلا روابط قطع میشه. اون جور موارد چون عناوین ثانویه است، او میشه گفت حرامه، نباید انسان برای منفعت خودش یه همچین تالیف فاسد های رو. ولی صرف این که طرف ناراحت میشه، این ناراحتی در قالب اقدامات ماها یه مشتی اشخاص ناراحت خواهند شد. شما درس بخونید، باسواد بشید، یه عده‌ای نمیتونن تحمل کنن، ناراحت خواهد شد. همه این هست طبیعی. یه کسی مال پیدا میکنه، دیگری ناراحت میشه، یه کسی مقام پیدا میکنه، دیگری ناراحت میشه. اینا هیچ کدوم جز عناوین محرمه نیست. خلاصه در جواهر و چیز، جواهر کشف اللسان، اصلا عنوان نکردن این مطلب رو. قاعدش بود بالاخره یه بحثی راجع به این بکنن. حالا خیلی واضح دونستن جواب را، نمیدونم برای چی بالاخره عنوان نشده. خب این بحث به نظر میرسه تمامه. منتها در اینجا یک کلامی هم هست، او در جایی که جواب موافق بدن، اما اگر جواب رد بدن، خب او نمیخواد، این دیگه بعد شخص دیگه بخواد ازدواج کنه، او یقینا اشکالی نداره. توی چیزم باشه آیا جواب مثبت بدیم رد بدیم، اونم مثل اون جواب مثبت به نظر میرسه. مسئله خلف وعده، ولو از نظر خلف وعده با هم تفاوت میکنه، ولی از نظر اینکه خطبه وارد نشه در صوم دیگری، در این جهت هر دو مشترکن که هنوز او جواب مثبت و رد هنوز نه یکی دیگه بیاد وارد میدان بشه. این به نظر میرسه که حکم او رو داره، منهای مسئله وعده که از نظر وعده دادن با هم تفاوت میکنه. خب اینم مسئله، این مقدار چیزی نیست. اونی که هست گفتن که حالا ما حرام بدانیم یا مکروه بدانیم، علای تقدیر اگر به عدد این کار آمدن رد کرد اون خطبه اولی رو، خاطب اولی رد کرد، عقد برای دومی کرد. این عقد دومی چون نهی ازش نشده، نهی از این مقدمه شده، نهی از این مقدمه ملازم نیست با اینکه نهی با خود ازدواج هم مورد نهی قرار بشه تا حکم به فساد یا تحریم وضعاً یا تکلیفاً بشه، اشکالی نیست، مانعی نیست. همچنین اگر کسی که مسلمان نیست خطبه کن، یک زنیه ای رو خطبه کرده، حالا شخص دیگری مسلمانی وارد خطبه اون میشه، میخواد انقطاعی عقد کنه او رو، که خب مشهور قریب اتفاق جایز میدونن، یا اگر نه غیر انقطاعی مثل صاحب جواهر که اصلا مطلقا جایز میدونم، هم جایز میدونستیم، مطلقا جایز میدونن، اینجا بخواد مداخله کنه، صوم اخیه المسلم نیست، مداخله در چیز برادر مؤمنش نیست، اخیه نیست، اشکالی نداره. خب این بحث تمامه. بحث بعدی یه بحث مسئله بعدش شرط است، و بعد از اون مسئله تقریبا میریم سراغ بحث انقطاعی، چون نمیدونم نکاح شغار امثال اینا که هست، اونا چون محل ابتلا نیست نمیخونیم.